ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. محکومیت جنایات صهیونیست ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق. مردم ایران اسلامی دیشب به صورت خودجوش در شهرهای مختلف کشور با برگزاری تجمعاتی جنایات صهیونیست‌ها در غزه و حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل امروز در خصوص بررسی ابعاد این جنایات رژیم صهیونیستی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم با صدور بیانیه اعلام کرد به دنبال جنایت جنگی دیگری از رژیم صهیونیستی علیه اماکن و افراد دارای مسئولیت دیپلماتیک و به شهادت رساندن سردار سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی، شورای عالی امنیت ملی دیشب با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
مردم مازندران در محکومیت و اعلام انزجار از جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در میدان شهدای ساری تجمع کردند.
ای رهبر آزاد مازندران آماده!
تهرانی ها هم در میدان فلسطین و مردم اصفهان هم با تجمع در گلستان شهدای این شهر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کردند.
یه اقدام عاجلانه‌ای در جهت محکومیت و سرجان نشوندن این اسرائیلی رژیم غاصب، باید اون رو سرجشون بشونیم و انشالله هر چه زودتر نابود بشن.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در اطلاعی از شهادت سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 تن از همراهان در جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به ساختمان کنسولگری کشورمان در دمشق خبر داد. سردار محمد رضا زاهدی متولد آبان 1339 در اصفهان بود. وی در طول جنگ تحمیلی از فرماندهان میانی سپاه بود و فرماندهی تیپ 44 قمر بنی هاشم را بر عهده داشت. همچنین بعد از دفاع مقدس نیز فرماندهی لشکر 14 امام حسین علیه السلام، نیروی زمینی سپاه پاسداران، قرارگاه سار الله و فرماندهی نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان بود. این سردار والا مقام در جنایت حمله هوایی دیروز صهیونیست‌ها به دمشق به شهادت رسید.
ما دائما درخواست می‌کنیم از خدا و توفیق شهادتمون بده، ولی در کنارش اینه بدونیم توفیق زندگی تو این عصر و زمان، در زمان امام خمینی، در زمان حضرت آقا، این شرایطی که الان اسلام سر بلند کرده تو جهان، این بزرگترین توفیقه به تک تک آدمو. یه آدمی که ادامه شد مثل حاج قاسم، همه زندگیش هم می‌ذاره تو این مسیر. خداوندمون طوری جبران می‌کنه. عزیزش می‌شم. توسل کن از طریق ائمه ان شاء الله کمکمون میکنه. شبای قدرم نزدیکه، التماس دعا از همه.
خبر چه سنگینه، خبر پر از
باد. ادامه که خبرها. استقبال خوب مردم از 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. مدیر کمیته نظارت و ارزیابی نمایشگاه قرآن با اعلام این خبر گفت نمایشگاه بین المللی قرآن در طول برگزاری 31 دوره خود از حرکت رو به رشدی برخوردار بوده است. آقای سلیمانی افزود طبق نظر سنجی که انجام دادیم، طیف گسترده‌ای از مردم با نظرهای مختلف و افکار مختلف در نمایشگاه حضور پیدا کردند. وی افزود در نمایشگاه امسال حدود 24 بخش در معرض بازدید عموم بود که بخش نوجوان، بخش کودک، نوآوری و هوش مصنوعی، نهج البلاغه، اندیشگاه حیات، ترجمه قرآن، هنر و خانواده از جمله بخش‌های اصلی بودند که خدمات محتوایی به مردم ارائه می کنند. مدیر کمیته نظارت و ارزیابی نمایشگاه قرآن همچنین از استقبال خوب مردم از طرح‌های زندگی با آیه ها و حافظ شو خبر داد. غرفه نهج البلاغه خانی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با برنامه‌های متنوع مورد استقبال قرار گرفته. نمایشگاه قرآن در مصلای تهران امشب پایان می‌یابد.
غرفه نهج البلاغه، غرفه‌ای برای فهم آسان و ترویج سخنان امام علی علیه السلام. عزیزی مدیر قربه نهج البلاغه.
از ماها قبل شروع کردیم و حکمت‌هایی از نهج البلاغه رو انتخاب کردیم که هم کوتاه هستن برای هر رده هوشی، به دلیل اینکه سخنان امام علی آهنگین موسیقی داره، با ضرب آهنگ راحت حفظ میشه. اما ما اینجا صرفاً هدفمون حفظ کردن بدون توجه به محتوا نیست.
این قربه میزبان مخاطبینی از سنین مختلفه، از کودکان و والدینشون گرفته.
قربه خوبیه، روحیه همه عوض میشه هر سنی که داشته باشن.
بچه دست مامان باباتون رو بگیریم بیاین اینجا به تو خیلی خوش میگذره.
تا نوجوانان و جوانان
بعضی از حکمتاشو میخونم.
الاخلو جامع و لموسابین اویو، یعنی خصیص بودن ویژگی های بده.
شمایل حضرت امیره و سعی میکنیم که این کار رو به صورت مثنی‌سازی انجام بدیم و دارم الهام میگیرم از کار هنرمند دوره معاصر.
قربه نهج البلاغه در بخش‌های مختلف در سالن مصلی امام خمینی نمایشگاه قرآن برپاست. عزیزی مدیر قربه نهج البلاغه:
کتابخانه تخصصی نهج البلاغه است. کتاب‌های حوزه امام علی و نهج البلاغه رو در رده سنی کودک، نوجوان، جوان و تخصصی ارائه می‌کنیم. موزه هزار سال با نهج البلاغه، جریان تدوین نهج البلاغه در طول هزار سال که چند دوره داره، دوره تدوین خطی، نسخه خطی، دوره چاپ سنگی، چاپ‌های جدید رو داریم که به نمایش گذاشتیم. گفتگوهای تخصصی داریم.
سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه‌های سیما امشب مراسم شب قدر را از مکان‌های مختلف پخش می‌کنند. این مراسم برای ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.
کوله باری از گناه آوردم چون گفتن باب دو قطرش پاکش میکنند.
شبکه یک مراسم شب قدر را از حرم امام رضا علیه السلام.
الهی به فاطمت، به فاطمت، به فاطمت.
و شبکه دو از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها پخش میکند.
به علیان، به علی.
شبکه سه قرائت دعای جوشن کبیر و مرسی خانی را از آستان امام زاده قاضی صابر در تهران.
یا مکرما من استکرما.
و شبکه چهار از مسجد جم کران روی آنتن میبرد.
بالحجت الهی الان.
این مراسم در شبکه تهران هم از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی پخش میشود.
بکه یا الله، بکه یا الله.
مراسم شب قدر همچنین در شبکه قرآن و معارف سیما از مصلای امام خمینی.
بجعفر ابن محمد، بجعفر ابن محمد.
شبکه آموزش از حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز.
یا مرتضی یا حیدر، یا علی یا حیدر.
و در شبکه افق از حسینیه فاطمه الزهرا در تهران پخش می شود.
یا اعز من کل عزیز، سبحانک یا الله.
شبکه امید هم از حرم حضرت ابراهیم ابن موسی بن جعفر در اصفهان مراسم شب قدر را پوشش می دهد. و شبکه سلامت این مراسم را با مترجم ناشنوایان از حرم امام رضا علیه السلام پخش می کند.
الهی بالحسن ابن
دفتر حضرت آیت الله سیستانی مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد. دفتر حضرت آیت الله سیستانی اعلام کرد میزان زکات فطره برای افرادی که قوت غالب آنها نان بوده معادل 3 کیلوگرم آرد به مبلغ 70 هزار تومان و برای کسانی که قوت غالب آنها برنج ایرانی بوده 180 هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی 120 هزار تومان تعیین شده است. اما کتاب فضائل ماه مبارک رمضان روانه بازار نشر شد. این کتاب نگرشی بر حقیقت و اهمیت ماه مبارک رمضان و از جمله آثار کاربردی در حوزه معارف دینی است.
ماه مبارک رمضان و دعاهایی که به تناوب در این ماه میشنویم.
اللهم رب الش
شهر رمضان.
حالا همه آنچه که از ماه رمضان باید بدانیم در کتاب فضائل ماه مبارک رمضان گردآوری شده است. محمد هادی قندهاری نویسنده:
این کتاب به زبان فارسی و ساده همراه با تذکرات اعتقادی متعدد برای عموم مردم جامعه قرار داده شده.
نویسنده ضمن تشریح اهمیت روزه‌داری به وقایع تاریخی واقع شده در ماه مبارک رمضان در صدر اسلام نیز اشاره کرده. وقایعی چون معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جنگ بدر، میلاد امام حسن علیه السلام و شهادت امام علی علیه السلام. محمد هادی قندهاری نویسنده:
این کتاب قلم من نیست. این کتاب سخنرانی ها و توضیحات شفاهیه که اینها رو اومدن عزیزان از نوار پیاده کردن، ادیت کردن، تنظیم کردن، تبدیل به این کتاب شده.
در این کتاب ثواب افطاری دادن، اعمال مخصوص شبها و روزهای ماه مبارک به تفکیک بیان شده است. سید رضا میرغنی، مدرس و پژوهشگر حوزه دین:
مهمترین نکته‌ای که آیلیتو در این کتاب رعایت کردن و جای تقدیر داره همین است که این تناسب با افعال ما و کردار ما با زمانهای ماه مبارک رو به خوبی توضیح داده.
سید محمد خردمند، پژوهشگر و روانشناس بالینی:
کتاب در مجموع بناش بر این بوده که یا توضیحی بر برخی از آیات و روایات بیان بکنه و یا مشکلاتی رو که ممکنه در فهم یک آیه روایتی باشه اون رو تبیین بکنه به زبان ساده و برای عموم افراد.
تفسیر برخی سوره های قرآن مثل سوره قد نیز در این کتاب آورده شده. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش، آزادی 1100 زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای ماه رمضان. رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از برگزاری 300 جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در سراسر کشور خبر داد.
از مادر چشم انتظار آزادی فرزند:
چه این میرسی ماما؟ خب الحمدلله.
و پدر که همین چند روز پیش به همت خیرین به آغوش خانواده برگشت:
حسن خوبه، ممنونم از اون آقای خیری که منو آزاد کرده.
همه زندانیان جرایم غیر عمدند.
چک دادیم به کسی برای کار، متاسفانه نتونستیم تو بازار کار بکنیم و چکم برگشت خورد و درگیر زندان شدن.
درگیر مریضی پدرمون بودیم، پول قرض کردیم،
زیر صفر رسیدیم ما.
افرادی که به علت بدهی مالی ناشی از چک، ضمانت، مهریه و دیه حوادث کارگاهی گذرشان به زندان افتاده.
به خاطر پسرم سفتاش امضا کردیم، شاکی هم اومد ما ضمانتش کرده و انداخت زندان.
خاطر نوسان بازار که قیمتا کم و زیاد شد به مشکل خوردم.
حالا همزمانی ماه رمضان و نوروز و برگزاری جشن‌های گلریزان ستاد دیه در سراسر کشور، رهایی در بهار قرآن را برای زندانیان جرایم غیر عمد رقم زده.
بابام رفته بود زندان، ما خیلی تنها بودیم، هیچ کسو نداشتیم. خیرین اومدن به ما کمک کردن و بابام اومد خونه.
یه تصمیم جدی گرفتم که انشالله به بچه‌هام برسم، به جامعه‌ام که خدمت خوبی کنم.
سال گذشته هم به همت خیران ستاد دیه کشور جمع زیادی از زندانیان بدهکار مالی آزاد شدند. محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور:
حدوداً 8400 نفر از محل کمک‌های خیرین به واسطه ستاد دیه، زندانیانی که واجد شرایط بودند، یعنی در واقع زندانیان جرایم غیر عمد که صرفاً بدهکاران مالی بودند، آزاد شدند.
اما هنوز هم عده دیگری از زندانیان جرایم غیر عمد چشم انتظار آزادی‌اند. جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور:
آمار زندانیانی که الان منتظر کمک هستند 12565 نفره که اینها 557 نفرشون باز خانوم ها هستن، 12008 نفرشون هم آقایون.
جشن های گلریزان ستاد دیه در سراسر کشور تا پایان ماه رمضان ادامه دارد. شما هم می توانید با شماره گیری کد دستوری 780-77777 مربع بانی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد باشید. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما دوستان شنونده، از اینکه با بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. اشاره که تا این لحظه از برنامه ها بهره لازم رو بردید، حتما با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هرچه بهتر. خدمتتون عرض کنم که بخش اول برنامه ها رو پی میگیریم تا دقایق دیگه همراه شما گرامیان هستیم با زمزم احکام. بعد از زمزم احکام 11:50 با بخوانید مرا به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:10 خواهیم رفت. 12:30 روایت کتاب زن آقا پخش میشه. 12:45 منشور امیر رو میشنویم، شرح حکمت های نهج البلاغه توسط استاد محدثی. بعد از منشور امیر ساعت 13 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد اختصاص داره. 13:30 مشق راه پخش میشه و 13:55 پیام ولایت پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه ما باشید تا ساعت 14.
انا فلسطینی و مشهوره بالزیتون.
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، میدرد گرگ بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلمه.
چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید.
شرکت در راه پیمایی روز قدس نشان دهنده وحدت و همدلی جهان اسلام برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس است.
میرمد خسته پر از درد، ندیدی چه سال حلق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید.
و شما مطمئن باشید که اگر سورس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خودتون میگردند.
بچه خوابید که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید.
مسلما قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جایی دیگه، اصلا هر جای دنیا، یک کودکی داره مظلوم به قتل میرسه.
وقتی به یک قسمتی از پیکری اسلام صدمه وارد آمده، تجاوز شده، کل اسلام در مقابلش احساس مسئولیت میکنه.
در آتش و دود است بیا تا برویم، صحبت از بود و نبود است بیا تا برویم،
فلسطین و فلسطینی تنها نخواهد ما.
غزه
در آتش هرمان و تعب می سوزد،
تا امید لب رود است بیا تا برویم.
از آن بگو سن و سلی، رجز بخوان سن و قاوم، به عشق صبح ظهوری همیشگی و مداوم. نوشتن رسائل هزار عالم و فاضل، مدرسان فضائل، معلمان مکارم، که ظلم بر لب گور است، مقدمات ظهور است، نمان که وقت عبور است بروز کرده علائم. غمین مباش فلسطین، که راز آیه و تین، برآمد از دل یاسین به مد و واجب و لازم. دوستان این روزها خبرهای ناراحت کننده از غزه مظلوم میشنویم، از کودکانی که بیگناه در خون خودشون میغلطن، از مادرانی که عروسک دخترشون رو در آغوش میکشن و لالایی میخونن. از مادرانی که روزهای سخت زندگیشون رو پشت سر میذارن. یاد جمله ای از حضرت امام رحمت الله علیه میافتم که فرمودن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. بله، باید محو بشه تا این کودک کشی به پایان برسه، تا غزه به آرامش برسه، تا مادر فلسطینی دیگه داغ فرزند نبینه. و اون روز نزدیکه. سنصلی فی القدس ان شاء الله.
روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مسافرین است.
روز قدس، روز وحدت، روز همبستگی، روز هماهنگی، روز هماهنگی.
روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نام. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستانها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راه پیمایی خواهند کرد.
من فکر میکنم روز قدس یه روز همبستگی، روز وحدت تمام مسلمان علیه صهیونیسم جهانی اسرائیل.
جهان اسلام در مقابل جهان کفر قرار داره، برای اینکه همبستگی رو در مقابل کفار خصوصاً صهیونیست نشان بدیم، یک پارچه تمام جهان مسلمین و مسلمان خواستن ایرانیان باید در صحنه باشن تا وحدت خودشون و پشتیبانی از فلسطین قبله اول مسلمان رو نشان بدن.
من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما این راه پیمایی پرخروش پرفایده رو همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسل‌های جوانشون بیاموزند که اسرائیل قاصبه و فلسطین باید به پیکر اسلام به زودی باز بگردد.
وعده دیدار جمعه، راه پیمایی روز قدس.
بله، وعده ما روز جهانی قدس در جمعه ای که در پیش رون هست، با فریادهایی که بر سر اسرائیل و آمریکا می کشیم و به تمام مادران و کودکان فلسطینی میگیم که تمام دنیا از شما حمایت میکنن، تمام دنیا با شما هستن و ابراز همدردی میکنیم با همه این بزرگواران. انشاءالله که وعده ما در این راهپیمایی باشه در جمعه ای که در پیش رومون هست. خدمتتون عرض کنم که با بخش اول برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم. تا ساعت 14 هم شما بزرگواران رو همراهی خواهیم کرد. امیدواریم که تا این لحظه مجموع برنامه‌ها مورد توجهتون واقع شده باشه. حتما با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی کنید تا انشاءالله هرچی بیشتر و بهتر بتونیم در خدمت شما باشیم. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز برنامه ایست که آماده پخشه. 11:50 هم بخوانید مرا، ما رو به سمت و سوی اذان و نماز و نیایش میبره. 12:10 به افق شهر مقدس قم لحظه اذان ظهر هست. بعد از بخوانید مرا باز هم برنامه مختلفی هست که انشالله یک به یک تا ساعت 14 تقدیم شما سروران گرامی خواهد شد، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. بریم سراغ زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما. در دید
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ارادت به شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف. بزرگوارانی که همکنون زمزم احکام رو میشنوید، با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین مقدسی بحث احکام شرعی روزه رو پی میگیریم. حاج آقا خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم در خصوص مواردی که مبتل روزه هست با حضرت عالی بحث و گفتگو میکردیم، رسیدیم به این که اگر آقا یا خانمی بر جنابت باقی بمونن، یعنی غسل برشون واجب شده اما غسل انجام ندادن و وارد روز ماه مبارک رمضان شدن، خب طبق آنچه که در کتاب‌های فقهی اشاره شده در بعضی از موارد این باقی موندن موجب باطل شدن روزه میشه و در بعضی موارد هم روزه باطل نمیشه، که اینها رو می‌خوایم خدمت شنوندگان عزیز توضیح بدیم و از زبان حضرت عالی بشنویم. بفرمایید.
بله، در جلسه گذشته این مطلب مطرح شد، آنچه که شرط صحیح بودن روزه هست اینه که شخص با حالت طهارت خودشو به اذان صبح مرتبط و متصل کنه. خب تو اینجا اگر کسی بخواد با حالت جنابت اذان صبح را پشت سر بگذاره، اینجا چه صورتهای روزه رو باطل میکنه؟ چند مورد هست که روزه باطل میشه. مورد اول اونجاییست که شخص به صورت عمد و با توجه به اینکه ماه رمضان است، حالا فردا رو میخواد روزه بگیره و جنوبم هست، غسل نکنه، یا اگر وظیفه او تیممه تیمم نکنه. اینجا در این فرض روزش باطله، بعد هم قضا داره و هم کفاره داره، کفارش هم از اون کفاره های سنگینه که قبلا در جلسات قبل بحثش شده، همون کفاره 60 روز روزه گرفتن یا 60 فقیر اطعام کردن، چون عمدن چنین کاری رو مرتکب شده. مورد دوم اونجایی است که شخص از روی فراموشی در یک روز یا چند روز بر جنابت باقی مونده، یعنی غسل نکرده، فراموش کرده بود، خب بعد چند روز یادش آمده. اینجا غالب فقهای عظام میفرمان بعد چند روز تو ماه رمضان یا پس از ماه رمضان اگر یادش آمده، این روزه ها رو فرمودن قضا داره.
بله.
اون روزه هایی که یقین داشته که در حالت جنابت بوده، این روزه ها رو روزه هاش باطله، باید قضا کنه. یکی از فقهای عظام فرمان اگه بعد از ماه رمضان متوجه شد، تو ماه رمضان نه، حالا اینجا کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه کنه. مورد سوم جاییست که شخص با توجه و با آگاهی به این مطلب که اگه بخوابه بیدار نمیشه، در این حال شخص جنوب میگیره میخوابه، و حالا که خوابیده بعد از خواب بیدار نشد و تا اذان صبح خواب مون، در این فرض هم روزه او قضا داره و کفاره هم بر عهده او میاد، همون کفاره 60 روز یا 60 فقیر اطعام کردن.
یعنی اون روز رو حاجا میتونه روزش افطار بکنه؟
نه.
که باطل هست
در همه این فرضها، در همه این فرضها، چه فرضایی که بعدن هم عرض میکنیم، اگر روزه او باطل شد این روزه ها را حالا که باطله نمیتونه بخوره باید امساک تعدبی داشته باشه. در جلسات پیشین به این نکته اشاره شد، اگر شخص روزه‌دار بر